رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. سلام، صبح شما بخیر. ساعت 5:30 صبح روز پنجشنبه 23 جدی 1394 هجری شمسی در کابل، برابر با 8 شب چهارشنبه 13 جنوری 2016 میلادی در واشنگتن است. نسیم محمود عزیزی هستم. برنامه را با آرزوی صحت و سلامتی شما با سرخط خبرها دنبال می کنیم.
اظهارات سفیر افغانستان مبنی بر ورود اکثر جنگجویان داعش از پاکستان به افغانستان، بازداشت 5 مظنون در پیوند به ممگذاری مرگبار انتحاری در استانبول و نگرانی آمریکا از سرکوبی مدافعین حقوق بشر چینی.
تعمیر اداره ملی راهسازی در بامیان تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. این مطلب را با گزارش های از منطقه و جهان، موسیقی و پیشگویی آسای جوی در این برنامه تقدیم خواهیم کرد. اکنون توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم محمد احمدی.
سلام و صبح شما بخیر. جانان موسازی، سفیر کبیر افغانستان در اسلام آباد، گفته است که اکثریت جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش از پاکستان وارد افغانستان می شوند. آقای موسازی این اظهارات را روز چهارشنبه در نشستی درباره روابط افغانستان و پاکستان در اسلام آباد بیان کرد. داعش افغانستان را ولایت خراسان خود نامیده و پیکارجویان این گروه بیشتر در ولایت ننگرهار که هم مرز با پاکستان است مستقر شدند. ستیز جویان داعش مسئول کشتن شمار زیادی از شهروندان افغان هستند. این گروه مسئولیت حمله خونین روز چهارشنبه در شهر جلال آباد را هم به عهده گرفت که در آن دست کم 7 نفر هلاک شد و بیشتر از 15 نفر دیگر مجروح گردید. رئیس جمهور افغانستان به تازگی گفته است که عملیات نظامی و حملات هوایی بر پناهگاه‌های داعش در ولایت ننگرهار را تشدید خواهد داد. مقام‌های پاکستانی گفتند که داعش در این کشور حضور فعال ندارد. اسلام آباد همچنان بارها تأکید ورزیده است که اجازه نمی‌دهد که از قلمرو کشورش بر ضد افغانستان کار گرفته شود. مقام‌های ترکیه می‌گویند که 5 مظنون در ارتباط به بمب‌گذاری مرگبار انتحاری در مسجد سلطان احمد استانبول بازداشت شدند. 10 آلمانی در آن انفجار کشته شدند و 15 تن دیگر زخمی گردیدند. جزئیات بیشتر خبر از نسرین محمود عزیزی.
احمد داوود اوغلو، صدر اعظم ترکیه، در صحبت با خبرنگاران در استانبول گفت پلیس 4 مظنون دیگر را به روز چهارشنبه بازداشت کرد و افزود که ارتباط گروه دولت اسلامی در آن حمله تایید شده است، اما گروه دولت اسلامی مسئولیت آن حمله را ادعا نکرده است. قبلا افغان الله، وزیر داخلی ترکیه، گفته بود که پلیس یک مرد را شام سه شنبه بازداشت کرده، اما جزئیات بیشتری در مورد هویت مظنون و نقش احتمالی آن در بمب‌گذاری ارائه نکرده است.
برف کوچ در کوه آلپ فرانسه 2 شاگرد لیسه و 1 اسکی باز اوکراینی را کشته است. 3 تن دیگر در آن برف کوچ زخمی شدند. مقام ها میگویند که برف کوچ بعد از ظهر چهارشنبه در تفریحگاه اسکی دیوکس در منطقه آلپس رخ داد و باعث شد که یک گروه 9 نفری شاگردان و معلمانشان که مصروف گردش سوی مکتب بودند در برف کوچ گیر بمانند. ایالات متحده آمریکا نگرانی خود را در مورد سرکوبی جاری علیه مدافعین حقوق بشر در چین اظهار کرده است. قدیر مشرف با شرح این خبر.
این نگرانی پس از آن است که چندین وکیل مدافع حقوق بشر برجسته به اتهامات سرنگونی حکومت بازداشت شدند. برخی پس از گذشتاندن 6 ماه در بازداشت متهم شناخته شدند. مارک تونر، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، میگوید که ایالات متحده چین را ترغیب کرده تا این اتهامات را رفع کند و به طور فوری آن وکلای مدافع و سایرین مثل آنان را که بازداشت شدند در تلاش برای حراست از حقوق شهروندان چینی رها سازد. این وکلای مدافع در میان بیش از 130 وکیل بازداشت شده قرار دارند که به سازماندهی اعتراضات بیرون اتاقهای محکمه در سعی برای اعمال فشار بر مقامهای محلی متهم شدند.
ادامه خبرها را از رادیو آشنا می‌شنوید. راه تضعیف بلندپروازی نظامی و مجبور ساختن کره شمالی به ترک برنامه هسته‌ای آن کشور از چین می‌گذرد. این مطلب را یک گروه از متخصصین در جلسه اجتماعی کنگره ایالات متحده بیان کردند. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر این خبر.
قانونگذاران امریکایی با الن لوند دال قانونگذار امریکایی در مورد نگرانی واقعی چین از بی‌ثباتی رژیم کیم جونگ اون رهبر کره شمالی توافق نظر دارند. مت سالمن رئیس کمیته قانونگذاری امریکا چین را گوریلای 800 پوندی برای کره شمالی خواند که 80% مواد غذایی و انرژی و اکثریت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کره شمالی را تامین می‌کند. بروس کلینگر تحلیلگر بنیاد پژوهشی هریتیج گفت که برای چین متابعت از تحریم های موجود علیه کره شمالی بسیار مهم است. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا تقریبا به اتفاق اکثریت آرا سه شنبه به تصویب لایحه تعمیق تحریم ها علیه کره شمالی رای دادند.
با خبر آخرین که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا چهارشنبه تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در خصوص شماری از مسائل صحبت کرد. دو رهبر در مورد مسائل جاری برای پایان دادن جنگ داخلی در سوریه و پیروی از شروط آتش بس در اوکراین صحبت کردند. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید گفت که آنان بخش زیادی از وقتشان را صرف بحث روی نیاز روس‌ها برای ختم حمایتشان از جدایی طلبانی کردند که در حال حاضر اوکراین را بی‌ثبات کرده است. کرملین گفت آقای پوتین بر ضرورت اوکراین در عملی ساختن تعهدات خیش و توافق آتش بس تأکید کرده است. هر دو رهبر از مذاکرات ملل متحد برای حل جنگ داخلی سوریه که مطابق آن بشار اسد رئیس جمهور سوریه در آینده کشورش نقش مهمی داشته باشد حمایت کردند. این بود مشروع خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 8:37 دقیقه صبح به وقت کابل است. تعمیر اداره ملی راهسازی و انکشاف دهات مناطق مرکزی افغانستان به بهره برداری سپرده شده است. از طریق این اداره به هزاران جوان در ولایت بامیان امکانات کار حاصل می شود. ظفر بامیانی گزارش می دهد.
مسئولین اداره انکشاف دهات بامیان می گویند که سالانه از طریق برنامه های اداره راهسازی روستایی در مناطق مرکزی برای حدود 32,000 نفر کارگر روزمزد در ولایت بامیان، دایکندی و غور زمینه اشتغال ایجاد می شود. سلمان علی صادقی رئیس اداره انکشاف دهات ولایت بامیان گفت این تعمیر مربوط به ولایت مرکزی بامیان، غور و دایکندی می شود که اداره راهسازی و انکشاف دهات برنامه های انکشافی خود را از همین مکان به پیش خواهند برد.
هر برنامه از 10 نفر تا 50 نفر کارمند اضافی داره. ما در مجموع در ولایت بامیان بین 50 تا 250 نفر کارمند داریم و امیدوار هستیم که در بر سال 1395 یک برنامه، دو برنامه دیگه ما هم که تعمیر نداره اونا هم صاحب تعمیر شوه که ما در آینده در ولایت بامیان از نگاه تعمیرات هیچ مشکل نداشته باشیم.
ساختمان اداره راهسازی روستایی با هزینه بیش از 21 میلیون افغانی در دو منزل به صورت پخته و معیاری با بودجه بانک جهانی ساخته شده است. این ساختمان دارای 17 اتاق کاری، سیستم گرم و سرد کننده هوا بوده که دارای سالن کنفرانس و اتاقهای مجهز با اینترنت نیز می باشد. مسئولین اداره انکشاف دهات و برنامه راهسازی ملی افغانستان در زون مرکزی می گویند که پیش از این به دلیل نبود تعمیر مناسب اداره راهسازی ملی در تعمیرهای کرایی فعالیت داشت. محمد سنایی صمدی مسئول برنامه راهسازی روستایی در زون مرکز کشور گفت
که ما به پروژه های مختلف سرک درجه 3 کار می کنیم، سرک های درجه 3 و پل های پل ها مربوطه از آن و همچنان این تعمیر با حساب زون جور میشه که تمام پرسنل دیجا می باشه و در دیگر ولایت هم همچنان سفر میکنه از این طریق تحت پوشش قرار میگیره.
مسئولین اداره انکشاف دهات ولایت بامیان میگویند که در طی 10 سال اخیر بیش از 1600 پروژه مختلف را در این ولایت از طریق برنامه های انکشافی روستایی تطبیق کرده است. مسئولین اداره انکشاف دهات بامیان امیدوارند که در سال آینده خورشیدی بخش سوم برنامه های همبستگی ملی در ولایت بامیان، دایکندی و غور آغاز شده تا از این طریق برای هزاران نفر زمینه کار ایجاد گردد. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، آشنای شما.
آلمان به تعقیب حمله بر زنان در شهر کلن و سایر شهرهای آن کشور در شب سال نو برنامه ای را طرح کرده تا قوانین اخراج ادبای خارجی را سخت‌تر بسازد. پلیس میگوید طوری که معلوم می شود حملات از جانب گروهی از مهاجران مرد صورت گرفته است. تا حال 19 مهاجر مهاجم شناخته شدند. گزارش هنری رجول خبرنگار صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل میشنوید.
حامیان راستگرایان تندرو و اخلال کنندگان مسابقات فوتبال در اوایل صبح روز سه شنبه پنجره های دکان ها را شکسته و به وسایط افراد در شهر لیپزیگ آلمان صدمه رسانیدند. این اغتشاش درست زمانی صورت گرفت که نزدیک به 2000 حامی تحریک ضد اسلامی پگیدا در همان نزدیکی ها دست به اعتراض زده و شعارهای مانند آزادی برای آلمان را با خود حمل می کردند. اولاف سوپرمر یکی از اعتراض کنندگان می گوید
Also speziell die Sache, was uns in den letzten Wochen und Monaten besonders aufregt, ist die
آنچه در نزد ما در هفته‌ها و ماه‌های گذشته زیاد زننده بود این بود که با وضع پیش آمده با خارجی‌ها چگونه برخورد صورت گرفت. نه تنها من، بلکه بسیاری از مردمان به این فکرند که همه چیز به صورت غیر سالم به پیش می‌رود.
وزیر عدلیه آلمان سه شنبه از قوانین بسیار سخت اخراج برای افراد یادآور شد که به جنایات عمده به شمول تجاوز جنسی محکوم شناخته شود. هیکو ماس وزیر عدلیه آلمان گفت
شتلینگه این دویچلند زو شوتسن دیزه هم اس نیش فردینت مت کریمینلن آوسلندرن این این توپف گورفن زو وردن.
این قوانین برای حمایت از قربانیان عملی خواهد شد. ما در برابر قربانیان این جرم‌های جدی مسئولیت داریم. اما به نظر من نه تنها این مسئله مناسب است، بلکه ضروری نیز است تا مهاجرین معصومی را که اکثریتشان چنینند محافظت کنیم. آنان لیاقت این را ندارند که به عنوان مجرمین خارجی خطاب شوند.
پلیس آلمان 500 مورد جرمی را در شام شب سال نو ثبت کرده است که در نیمه از آن قضایا تجاوز جنسی صورت گرفته است. تلگران می گویند که گروه های راستگرا با سوء استفاده از این حملات برای مقاصد سیاسی خیش بهره برداری می کنند. آندری مامون از پانتون هالووی لندن می گوید
Trying to spread this message, we told you that it was unacceptable to have this people.
آنان این پیام را شایع می کنند که آیا به شما نگفته بودیم؟ ما به شما گفته بودیم که این مردم نباید پذیرفته شوند. گفته بودیم که این مردمان خطرناکند. با شما گفته بودیم که آنان دارای عنعنات و فرهنگ‌های متفاوتند و ارزش‌های ما را نمی‌دانند.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان از پالیسی خیش در برابر پذیرش در حدود 1 میلیون از پناهجویان دفاع کرد.
ما می‌دانیم از زمان وقوع این واقعات ناخوشایند که در کلن اتفاق افتاد، نیاز برای ادغام مردم در جامعه باز ما احساس میشه و پناهجویان نیز باید مایل باشند و بخواهند تا قوانین و ارزش‌های ما را تعقیب کنند.
در یک سلسله از حملات انتقام جویانه در برابر خارجی ها 3 پاکستانی، 2 سوری و 3 تن از گینی زخمی شدند. سیاستمداران آلمانی باید طرح اقداماتی را روی دست گیرند تا از وقوع آنچه در پیشواز از سال نو اتفاق افتاد جلوگیری شود. این مطلب را مامون بیان داشته افزود
is a balance between being honest and try to be practical and is a balance between morally accepting them but also
این باید یک توازن میان صادق بودن و عملی بودن را به وجود آورد. از یک طرف توازن باید میان پذیرش اخلاقی و همچنان داشتن قوانین سختگیرانه در برابر کسانی ضروری است که جرم‌های مانند این را مرتکب می‌گردند.
پلیس کلن آلمان یک تیم 100 نفری از تحقیق کنندگان قوی را موظف ساخته است تا حملات سال نو را تحقیق کنند و تبادلات در رسانه‌های اجتماعی را در آن شب از نظر بگذرانند.
صدای آمریکا آشنای شما.
کشیدی تو باید تو می نمایی خال خود می خواهی تپانی قلب من ای بوته این تو کمان گوشه کنی دانا می خرامی مثل آو می تپانی قلب من ای بوته این تو کمان گوشه کنی دانا
شنوندگان عزیز، باراک اوباما هفتمین و آخرین سخنرانی سالانه خود را در مجلس مشترک کانگرس دیشب به شرق به وقت شرق امریکا ایراد کرد. مصطفی صدیقی همکار ما در رادیو آزادی روی موضوعات تازه‌ای که در سخنرانی آقای اوباما گنجانیده شده بود با سراج الدین سراج و فتا محمد نظری تحلیلگران مسائل بین المللی صحبت کرده که توجه شما را به بخش اول آن جلب می داریم.
جناب سراج، با شما آغاز میکنیم. چه چیزهای نو و جالب بود برای شما در این سخنرانی؟
تفاوتی که در این بار بود، این آخرین بیانیه باراک اوباما بود، چون به سال آینده رئیس جمهور جدید میه که از کدام حزب باشه او را وقت زمان تعیین میکنه. اما در این بار تفاوتی که باراک اوباما داشت این بود که باراک اوباما از سیاست یک سال بعد خود تشریح نکرد اونقدر زیاد که یک سال بعد چی پلان های داره. او یک سیستم تغییر با رئیس جمهورهای سابق امریکایی داشت که پلان های روی دست گرفته که باید به طول 5 سال و 10 سال و به آینده امریکا باشه، که یک موضوع تفاوتش بود. موضوع تفاوت دستاوردهای خود هم مثل رئیس جمهورهای دیگه که همیشه در سال آخر قبلای خود که چی دستاورد داشته برای به مردم بیان میکرد، اما این کمتر یاد کرد. از چیزای بسیار خوبه که یاد کرد موضوع ایران بود که موفقیت باراک اوباما بود، و همچنان باراک اوباما کاری که در طول ریاست جمهوری خود که امسال سال آخرش از به خود داخل ایالات متحده آمریکا کرده، موجود آوردن شغل یا موجود آوردن کار است، که حتی ما گفته میتونیم که بعد از چندین سال در یک رکود اقتصادی آمریکا قرار داشت که باراک اوباما او را از اون رکود اقتصادی نجات داد. و اهداف اساسی که چرخش داشت، یک قسمت جمهوری خواه را هم در زیر عمله خود قرار داد در ساحه خود مسلمان ها. فشار آوردن بالای مسلمان ها به امنیت امریکا خوب نیست. اما در قسمت افغانستان پلان خاصی نداشت، از نظر خود اساسی هم اینقدر مهم نیست، چون رئیس جمهور وقت بسیار کمی را داره. در وقت کم خود اگر داشته باشه یا نداشته باشه، برای جمهور بعدی که می یک تفاوت در استراتژیک امریکا می، این معلوم نیست که کدام رئیس جمهور از کدام حزب می.
میخوام بپرسم اینجا که نام افغانستان همونطور که شما هم ذکر کردین فقط یک بار ذکر شد در آخرین سخنرانی سالانه رئیس جمهور امریکا در کنگره این کشور، چرا به نظر شما؟
افغانستان در اولویت سیاست خارجی امریکا قبلا قرار داشت، حال دیگر نیست. حال کشورهای دیگه است، مشکلات دیگه در جاهای دیگه است. اما از افغانستان اگر ما مشکل مبارزه با تروریسم یا امنیت داخلی خود امریکا را بگیریم، امریکا یک موضوعی که چندین بعد از 11 سپتامبر به نام Security Border Protection Out of United States یا خارج از یونایتد استیت را بعد کنترل کنه، البته که در جمله افغانستان می، اگر مبارزه با القاعده و داعش نام برد او در افغانستان می، اما از افغانستان کرده برشان فعلا جاهای دیگه مثل سوریه، اوکراین، عراق و جاهای دیگه مطرح است. و یگانه نقطه ضعف که همیشه براش بوده موضوعات داعش است که بسیار با قوت خود در جهان است و این خطر بسیار بزرگ میگیره و حزب مخالف هم همین موضوع را سر حزب ازیا زیاد شده. اما گفت که مبارزه، درخواست مبارزه کرد از این ای که مبارزه در مقابل توریست یا توریست های داعش یا القاعده شوی تاثیرات خود به افغانستان داره.
جناب نظری، ذکر افغانستان آن هم فقط یک بار در چنین محتوای چه معنایی میتونه داشته باشه؟ آیا از احتمال ادامه بی‌ثباتی در کشور حکایت میکند یا چیز دیگره؟
من تو فکر میکنم که من از کل اگر بیانیه بارک اوباما را ما مورد توجه قرار بدیم، بخش عمدهش بر مسائل داخلی متمرکز بود، اما در مسائل خارجی اوباما فقط به ایران و داعش اشاره کرد. نه تنها افغانستان بود که سر پیاداوری شد، از مسائل بسیار مهم مانند روابط با پوتین، مسئله اوکراین، مسئله فلسطین، تا مسائلی که در اروپا واقع میشه و در وقتهای اخیر واقع شده، با کلشان سر به حیث یک یاداوری اشاره کرد. اما در مسئله افغانستان، پاکستان و در شرق میانه که بدون داعش و بدون القاعده و بدون طالب هم میشه، اوباما خواست که خود را بیشتر واقع بین نشان بده، به اصطلاح ریالیست نشان بده، نه که یک وعده های صرف میان تهیر نشان بده. جغرافیه منطقه را در نظر داشت، امکاناتش، پرابلمایش، عناناتش، مسائل قومی و قبیلویش، پرابلمای زبانیش. به این سرتیب من فکر میکنم که در قسمت اوباما برحق هم بود. درک کلی ما ایست که در مسائلی که اوباما زیاد پیشرفت در اون نداشت، دستاورد در اون نداشت، زیاد سرش تاکید به تفصیل نکد و از او فقط سرسرکی عبور کرد. مسئله افغانستان هم یکی از مسائل است که تا حال آینده صلحش، آینده سمتگیریش اوقدر تعیین نیست.
شما پیشتر از آقای سراج شنیدین که گفت دیگه افغانستان از اولویت سیاست خارجی امریکا افتاده، اما اوباما در بخش از سخنانش گفت که سیاست خارجی امریکا باید بر تهدید از جانب گروه دولت اسلامی و القاعده متمرکز باشه. و گزارش های ما شما داریم که از حضور جنگجویان وابسته به القاعده و گروه دولت اسلامی در افغانستان حکایت میکنن. این خودش برای افغانستان باز اهمیت نمیده؟
ما فکر میکنم که درباره وجود داعش در افغانستان با وجودی که یک واقعیت است، اما تا زیاد مبالغه هم صورت میگیره و به شکل تجارتی هم استفاده میشه. اگر افغانستان به حیث یک کشور بسیار بزرگ در نظر بگیریم، در یک دو ولسوالی وجود گروه داعش اوقدر زیاد هم نیست که برای امریکا، برای اوباما، برای کانگریس این یک مسئله تکان دهنده باشه. من فکر میکنم که آقای سراج برحق است. آقای سراج نگفته که دیگه امریکا بیخی افغانستان فراموش خواهد کرد. آقای سراج گفته که مسائلی که ما امروز مثلا در سوریه و در عراق و در ترکیه و در عموم منطقه میبینیم، مسئله افغانستان تقریبا در مسئله دوم است، در یک درجه بندی دوم است قرار میده. من خودم درک مسئله آقای سراج ای بود و همراهشان کاملا هم موافق استم.
شنوندگان عزیز، بخش دوم این مصاحبه را بعدا در برنامه ساعت 6:30 دقیقه صبح امروز تقدیم می داریم. با این هم پیشگویی اوضاع جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 3، قسمن ابرارود. قندهار 14.2، هرات 15.1، مزار شریف 14.4، فرا 16.2، بامیان منفی 5، منفی 12. غزنی بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 7، قسمن ابرارود. خوست 14.0، لوگر 7، منفی 6، لغمان 17.3، جلال آباد 19.3، قسمن ابرارود. قندوز 14.1، انخوی 17.4، شخچران یا فیروزکو منفی 5، منفی 12. فیض آباد 5، منفی 3، ابرهای پراگنده. میمنه 14.3، آسمان صاف. و شبرغان بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 3، آسمان صاف خواهد بود.
شده خبرها. جانان موسازای سفیر کبیر افغانستان در اسلام آباد گفته است که اکثریت جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش از پاکستان وارد افغانستان می شوند. آقای موسازای این اظهارات را روز چهارشنبه در نشستی درباره روابط افغانستان با پاکستان در اسلام آباد بیان کرد. مقام های پاکستانی گفتند که داعش در این کشور حضور فعال ندارد. اسلام آباد همچنان بارها تاکید بر زده است که اجازه نمی دهد که از قلمروش بر ضد افغانستان کار گرفته شود. مقام های ترکی میگویند که 5 مظنون در ارتباط به بمبگذاری مرگبار انتحاری در مسجد سلطان احمد استانبول بازداشت شدند. 10 آلمانی در آن انفجار کشته شدند و 15 تن دیگر زخمی گردیدند. احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه در صحبت با خبرنگاران در استانبول گفت که پلیس 4 مظنون دیگر را چهارشنبه بازداشت کرد و افزود که پیوند گروه دولت اسلامی در آن حمله تایید شده است، اما گروه دولت اسلامی مسئولیت آن حمله را ادعا نکرده است. قبلا افکان الا وزیر داخلی ترکیه گفته بود که پلیس یک مرد را شام سه‌شنبه بازداشت کرده، اما جزئیات بیشتر در مورد هویت مظنون و نقش احتمالی آن در آن بمبگذاری ارائه نکرد. یک برفکوش در کوه آلپ فرانسه دو شاگرد لیسه و یک اسکیباز اوکراینی را کشته است. 3 تن دیگر در آن برفکوش زخمی شدند. ایالات متحده آمریکا نگرانی خود را در مورد سرکوبی جاری علیه مدافعین حقوق بشر در چین اظهار کرده است. این نگرانی بعد از آن است که چندین وکیل مدافع حقوق بشر برجسته به اتهامات سرنگونی حکومت بازداشت شدند. برخی از پس از گذشتاندن 6 ماه در بازداشت متهم شدند. مارک تونر معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که ایالات متحده چین را ترغیب کرده تا این اتهامات را رفع کند و به طور فوری این وکلای مدافع و سایرین مثل آنان را که بازداشت شدند در تلاش برای حراست از حقوق شهروندان چینی رها کند. راه تضعیف بلندپروازی نظامی کره شمالی به مجبور ساختن آن کشور به ترک برنامه هسته‌ایش از چین می‌گذرد. این مطلب را یک گروه متخصصین در جلسه استماعی کنگرس ایالات متحده بیان کرده. قانونگذاران آمریکایی با آلن لوان تادل، قانونگذاران آمریکایی دیگر، در مورد نگرانی واقعی چین از بی‌ثباتی رژیم کیم جونگ اون رهبری کره شمالی توافق نظر دارند. مت سالمون رئیس کمیته قانونگذاری آمریکا چین را گوریلای 800 پوندی برای کره شمالی خوان که 80% مواد غذایی و انرژی و اکثریت سرمایه گذاری مستقیم خارجی کره شمالی را تأمین می کند. بروس کلینگر، تحلیلگر بنیاد پژوهشی هریتیج، گفت که برای چین مطابقت از تحریم های موجود علیه کره شمالی بسیار مهم است. و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده چهارشنبه تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در خصوص شماری از مسائل صحبت کرد. دو رهبر در مورد مسایی جاری برای پایان دادن جنگ داخلی در سوریه و پیروی از شرط یا شروط آتش بس در اوکراین صحبت کردند. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید گفت که آنان بخش زیادی از وقتشان را صرف بحث روی نیاز روسها برای ختم حمایتشان از جدای طالبانی کردند که در حال حاضر اوکراین را بی‌ثبات کرده است. کرملین گفت آقای پوتین بر ضرورت اوکراین در عملی ساختن تعهدات خیش به توافق آتش بس تاکید کرده است.
شنوندگان عزیز، شما می توانید از طریق فیسبوک با ما تماس حاصل فرمایید. آدرس ما www.facebook.com/voa در است. همچنان رادیو آشنا را می توانید بروی امواج 108.5 FM یا موج متوسط 1296 بشنوید. تا لحظات بعد بخش دوم برنامه سرویس پشتو را با میزبانی شافی سردار می شنوید. منتظر بمانید.